بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در احادیث استصحاب بود، رسیدیم به حدیث چهارم که حدیث شش باب یک از ابواب نواقض وضو بود. حدیث این بود: من کان علا یقین ثم شک فلیمز علا یقینه فن شک لا ینقض الیقین. این حدیث از نظر سند و از نظر دلالت هر دو محل بحث بود، و اما از نظر سند عرض کردیم در سند حدیث قاسم ابن یحیی است. قاسم ابن یحیی محل اشکال است، عده‌ای از علما رجال اونو تضعیف کردند. مرحوم علامه در خلاصه تضعیف کرده قاسم ابن یحیی رو، مرحوم ابن داوود در رجالش تضعیف کرده، شیخ رحمت الله علیه از مختلف علامه نقل میکنه که علامه هم در مختلف تضعیف کرده و ابن قزائری هم تضعیف کرده است. خلاصه عده‌ای تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو. تنها دست و پایی که می شود برای حل مشکل در سند کرد این است که بگیم همه کسانی که تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو از ابن غزائری گرفتن، عبید الله ابن الغزائری. بنابراین مرحوم علامه از او گرفته است و ابن داوود از او گرفته است و تمام این کسانی که تضعیف کردن قاسم ابن یحیی رو از ابن قزائری گرفتن. و دیروز عرض کردم ابن قزائری از کسانی است که میگن تضعیفاتش اعتباری بهش نیست، چون سختگیر بوده است در باره اشخاص و به ادنا چیزی تضعیف میکرده، پس تضعیفات ابن قزائری لا اعتبار به. بقیه هم اتکای به ابن قزائری کردن، بنابراین بقیه هم لا اعتبار به. خب حالا اونا خوشبین بودن به ابن قزائری، ولی ما امروز میدانیم ابن قزائری زیاد نمیشه روی تضعیفاتش تکیه کرد، لعلا چون متأخر بوده، همین احتمالش هم که بشود متزلزل میشود. هر کجا ابن قزائری پیش تازه تضعیف است همین اشکال آمده، هر کجا ابن قزائری تضعیف کرده و دیگران هم تضعیف کردن همین اشکال آمده که لعلا سند همه و ریشه کلمات همه برمیگرده به مرحوم ابن قزائری. نه، این احتمال هست، احتمالم دادن، ولی مهم این است که عرض میکنم، مهم این است که ما تضعیفات از کار انداختیم. بسیار خوب، توثیق که باز نشده، احدی توثیقش نکرده. خب حالا رجال کامل زیارات که ما قبول نکردیم هنوز، توجه دارید، اگر کسی رجال کامل و زیارت قبول کنه که ما هنوز ایمان به رجال کامل و زیارت پیدا نکردیم، اگر کسی اونو قبول کنه بعد خیلی خوب، اگر برگشتن دیگه چه بهتر. علا کل حالین ما اون چه میدانیم این است که خب حالا اومدیم تضعیفات رو هم کردیم بر تضعیف ابن قزائری و گفتیم تضعیفات مهم نیست، توصیل کو مهم این است توصیل باشه، مجهول نباشه. مجهول الحال بودن که باز مشکلی را حل نمی کن. تنها نقطه مثبتی که در قاسم ابن یحیی هست یک نقطه مثبت، وان این است از کسانی که نقل میکنه از قاسم ابن یحیی احمد ابن محمد ابن عیسای قومیه. احمد ابن محمد ابن عیسای قومی و این از عازم قوم مردی بود که مقید بود به این که نقل از ضعاف نکنه. داستان معروفی دارد که احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قوم بیرون کرد، که احمد ابن محمد ابن عیسی از علمای بزرگ بود و نافذ بود کلمش در قوم. خبر بهش دادن که این احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ضعف نقل میکنه، گفت از قوم بیرونش کن، برای اینکه از ضعف نقل میکرد. اولا میبینی چه قومی بود و چه قومی هست. اون وقت یه نفر از ضعف نقل میکرد از قوم بیرونش میکردن. خود احمد ابن محمد ابن خالد آدم خوبی بود، ولی به واسطه این که از ضعاف نقل کرده بود احمد ابن محمد ابن عیسای قومی بیرونش کرد از قوم. کسی که این رقم مقید است خودش از ضعاف نقل میکنه، این احمد ابن محمد ابن عیسایی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قوم بیرون کرد به خاطر نقل از ضعاف، خودش میاد نقل از ضعاف میکنه، چهار بعیده. و خود این شخص از قاسم ابن عیسی نقل کرد، احمد ابن محمد ابن عیسی القمی از قاسم ابن یحیی نقل کرد. لابد قاسم ابن یحیی از نظر او ضعیف نبوده، از نظر او ثقه بوده که از او نقل میکنه. در جدا بگیم این نقطه مثبتی است، نقل احمد ابن محمد ابن عیسی القمی نقطه مثبتی است در زندگی قاسم ابن یحیی، برای اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی به اون جلالت بود و اون تقید بود، اجازه نمیداد در قوم کسی از ضعاف نقل کنه. نه، اون به خاطر نقل از ضعاف بوده است، میگن به این دلیل خارج کرد. حالا کل حالین، حالا آیا همین یه نقطه کافیه برای وثاقت؟ خیلی خوب، همون باز اصلا نباید چنین کسی نقل بکنه. حالا اجازه بدید آیا مجرد این یه نقطه کافیست برای وثاقت؟ و اگر این طور باشه ما در رجال هر که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کنه همه رو ثقه بدونیم، در حالی که همچین معامله ای نمی کنن. بله بله تا حدی توثیقه، ولی این کافی نیست برای اثبات وثاقت رجل تنهایی، کافی نیست. این یه نیمه توثیقیه، اونم از یه نفر، نیمه توثیق است، اونم از یه نفر. ممکنه به قول ایشان خودش کمی از ضعاف نقل میکرده، اما احمد ابن محمد ابن عیسای خالد، احمد ابن محمد ابن خالد خیلی از ضعاف نقل میکرده، شورش رو در آورده بوده، شاید به خاطر این میدونش کرد. حالا اگر گاهی از سها گاهی از ضعاف نقل میکرد یه همچین معامله شاید بهش نمیکرد. علا کل حالین اینا یه چیزی نیست که انسان بتواند محتم به ایسته، جای پای انسان رو در رجال این چیزا محکم نمی کنه. اینا یک خب قرائنی، اما بخواهیم اینها رو واقعا در سرحد یه توصیق رجالی قرار بدیم و خودمون رو بی نیاز بدونیم از چیز دیگر بسیار مشکل است. خب پس علا کل حال با تمام دست و پایی که کردیم نتوانستیم سند رو درست کنیم، بنا شد حدیث ها رو دونه دونه حساب کنیم بعدن به هم اضافه کنیم. خب این از نظر سند کارش بالاخره به مشکل خورد. و اما من ناحیت دلاله، آیا واقعا این حدیث ناظر است به قاعده استصحاب یا قاعده یقین؟ خیلی خوب، ایشون میگن داعی کذ نداشته است قاسم ابن یحیی، بنابراین شما تمام روایاتی که اشخاص نقل میکنن ولو ضعیف باشن اونا رو حجت بدونید، در غیر مسائل سیاسی و چیزهایی که دعوی کذب نیست همه اینها رو قبول کنید. میشه؟ بله. وصول به صدور انشاءالله پیدا نمیشه با این حرف ها. و اما دلالت، عرض کردم هل یدل علی قاعده الیقین او یدل علی قاعده الاستصحاب. بعد دوباره فرق بین این دو تا قاعده رو ببینیم چیه و دوباره برگردیم به سوی اینها و بررسی کنیم ببینیم در این حدیث نشانه های قاعده یقین است یا نشانه های قاعده استصحاب. ببینید قاعده یقین و قاعده استصحاب دو تا تفاوت اصولی دارن. در استصحاب زمان شک و یقین واحده، یعنی هر دو در آن واحد مجتمعن، زمان شک و یقین واحده، اما زمان متیقن و مشکوک مختلف است. استصحاب اینطوریه: ساعت اول یقین به وضو داشتم، ساعت دوم شک کرد. الان شک و یقین هر دو هست، اما یقین متعلقش ساعت اوله، شک متعلقش ساعت دوم هست. ساعت یقین و شک یکیست، هر دو با هم هست، اما متیقن و مشکوک ساعت اول و ساعت دومه. بسیار. قاعده یقین عکسش، زمان یقین و شک دو تا، متعلقا یکیست. زمان یقین و شک دو تا، متعلقا یکیست. دیروز یقین داشتم به چی؟ به طهارت دیروز. امروز شک دارم در طهارت دیروز. هر دو میخوره به دیروز. متعلق یقین دیروزه، متعلق شک هم دیروزه، اما زمان یقین و شک دوتاست. تکرار میکنم، در استصحاب زمان یقین و شک یکی، متعلقه ها دوتا. در قاعده یقین زمان یقین و شک دوتاست، متعلقه ها یکی. ولذا قاعده یقین رو میگن شک ساری، شکی که از امروز سرایت میکند به یقین دیروز و یقین دیروز رو زیر سوال میبره. حالا ببینیم از این روایت کدام استفاده میشه. زمان و یقین یکیه، یقین و شک، یا زمان ها دوتاست، متعلقا یکیه، یا متعلقا دوتاست. نگاه کنیم ببینیم زمان ها چگونه است. آیا نشانه قاعده یقین در آنه یا نشانه قاعده استصحاب؟ در این حدیث اتفاقا یه جاش با قاعده یقین بهتر میخونه، یه جاش با قاعده استصحاب بهتر میخونه. اونجایی که به قاعده یقین بهتر میخونه این است. میفرماید من کان علی یقین ثم شک، یقین داشت ثم شک، ظاهرش این زمان شک بعد از زمان یقینه، اول یقینه به چیزی داشت ثم شک در همون چیز، اول یقینه به چیزی داشت ثم شک در همون چیز در همون زمان. این به کدام یک میخونه؟ بعد یقین. چرا؟ چون میگه زمان یقین و شک دوتاست، مجتمع در زمان نیستن، در استثناء مجتمع در زمانم، دو صفت مجتمع در زمانه، دو موصوف از هم جداست. ثم معنیش اینه من کان علی یقین ثم شک، دارش این از وصفان مختلفان به زمان، وصف یقین و وصف شک مختلفان به زمان، و این فقط در قاعده یقین این طوریه دیگه. قاعده یقین است که زمان وصف دوتاست، زمان موصوف این یکیست. پس صدر این حدیث به قاعده یقین میخورد، اما زیرش به قاعده استصحاب. چرا؟ میگه ان الشک لا ينقض اليقین، ظاهرش این است اینا مجتمعان در زمانه، شک و یقین در یه جا جمع شده، این اونو نمیشکنه، این اونو نمیشکنه، یعنی هر دو موجودن. اگر قاعده یقین باشه یقین نابود شد رفت، یقینی نیست دیگه، بچه از شکه. این که میگه ان شک لا ينقض اليقین، ظاهرش اینه الان یقین داری الانم شک داری، نسبت به دو زمان میگه یقین شک رو نمیشکنه. بسیار خوب، بس در این از ظهور تعلیل رو مقدم بداریم یا ظهور معلول رو؟ بسیار خوب، اگر ظهور تعلیل اقوا باشه اون ظهور قبلی رو از بین میبره، حملش برخلاف ظاهر میکنه، تعلیل برای اون، ما هم تعلیل برای اون میگیم، از ما میگیم این ظهور اون ظهور تحت شعاع قرار میده، معلومه شه اونم مال استصحاب بوده، یادم این که اونم مال استصحاب بوده. بس در این از کدام یک از این دو ظهور اقواست؟ ظهور صدر است که قاعده یقین، ظهور ذیل است قاعده استصحاب. ظاهر صدر اختلاف و زمان الوصفین، ظاهر ذیل اتحاد و زمان الوصفین، اون اختلاف و زمان الوصفین ثم داشت، اینجا ظاهرش اتحاد زمان الوصفین، چون میگه یقین ان شک لا ينقض اليقین، ظاهرش این است مجتمعان در زمانن، این دو ظهور متعارضه. حالا هر دو ظهور داره، این ظهور است اونم ظهور است، این ظهور است اونم ظهور است، آیا ظهور تعلیل مقدم است یا ظهور معلول مقدم است؟ اینا دو ظهور متعارضند، ولیکن احسن علامه، این سبب میشه که صدرم ظهور در استصحاب پیدا کنه، یعنی ظهور ذیل کمک میکند به این که صدر هم ظهورش منقلب بشود به استصحاب. ولیکن چیزی که یسهل الامر، کار آسان میکنه و مشکل حل میکنه، این است که این عبارت تنها در این حدیث نیست، بلکه تا به حال در سه حدیث دیگر با این عبارت برخورد کرده ایم. سه حدیث زراره همش درباره استصحاب بوده، آیا اونا قرینه نمیشه که اینم مال استصحاب باشد؟ اینو مشکل حل میکنه، الذی یسهل الحق و یسهل الامر، قرائن خارجیه داخل حدیث مبهم، صدر قاعده یقین، ذیل قاعده استصحاب، تعارض صدر و ذیل منتهی به ابهام داخلی می شود، اما از خارج سعدیس زراره کمک می گیریم. عبارت همین عبارته، تعبیر همین تعبیر است، لا تنقض الیقین به شک، اینم همانه. اون سه که مربوط به استصحاب بودن، خب اونا قرینه میشن که این عبارت هم در اینجا ظهور در استصحاب پیدا کنه. حمله بر قاعده یقین کردن حمله بر خلاف ظاهر میشود. نتیجه این شد که این روایت به زمینه اون روایات ظهور پیدا بکنه. قرینه خارجی خودش فی حد ذاته بله، لا یخلو عن ابهام است، لا یخلو عن ابهام. حالا معلول علت گاهی چرا میتونن با هم مقایسه بکنن؟ اگر یکی از هر باشه، گفتیم صدر از هر از زیده، کما اینکه آقایون خیال میکنن که صدر از هره، اگر از هر باشه مقدم. علا کل حالین والامرو سهلون، گذشتیم از این. پس این روایت هم حداقل میتونه در کنار اون روایات قرار بگیرد و اینا پشتیبانه یکدیگر و پشتیبانه هم بوده باشند. بریم سراغ در اونجا ها در روایات سابق اصلا مورد استصحاب بوده، انصافا در مسئله وضو مورد استصحاب بود، مسئله طهارت خبثیه استصحاب بود، مسئله چیز شک در رکعات استصحاب بود، اونا استصحاب بود، فی حد ذاته ظهور داشت، ما بعضی وقتا تأییدش هم میکردیم. اما الخامس میگن سند قبول نکردید، بحث از دلالت معنی نداره. چرا؟ میتواند روایات مستفیض که بشود ولو سند همه ضعیف باشد و جد میشه. روایت یکیش اگر سندش ضعیف باشه به درد نمیخوره، اما چند روایت ولو اسناد همه هم ضعیف باشه به حد استفاضه برسد و جد خواهد بود. بعد بفرمونید زیاد بشه متواتر میشه. اینهایی که آمدن به شما خبر دادن که مسافرانی به کره ماه رفتن، آیا اینها ثقات بودن همه؟ نه، همه من اکذب الکذابینن، خبر گزاری های دنیا. در این حال وقتی متواتر شد انسان باورش میشه، ولو اینکه کاذبینن که اینها رو گفتن. بگذاریم. و اما حدیث پنجم، بسیار خوب. حالا اجازه بدید من روایت پنجم بخوانم. روایت پنجم روایتی است در جلد هفتم وسائل، حدیث 13 باب 3 از ابواب شهر رمضان. حدیث 13 از باب 3 از ابواب شهر رمضان. محمد بن حسن الصفار عن علی بن محمد القاسانی قال كتبت الیه و انا بالمدینه. علی بن محمد قاسانی میگه نوشتم خدمتش. خدمت کی؟ مزمره. و انا بالمدینه، من در مدینه بودم. اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، سال از يوم الشك کردم، هل يصام ام لا، يوم الشك روزه بگیریم یا نه. فكتب امام در جواب این جمله نوشت اليقين لا يدخل فيه الشك، يقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤيا وافطر للرؤيا، روزه بگیر موقعی که هلال شب رمضان رو ببینی افطار کن، هنگامی که هلال شوال رو ببینی. گفتن این از روایات استصحاب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، معتقد است بهترین روایات باب. مرحوم آخون معتقد است اصلا دلالتی نداره. مرحوم محقق نوینی میگه اصلا دلالتی نداره. بعضی ها میگن مختصر دلالتی داره. غرض در این که بهترین روایات یا روایت ساقطی است یا نه فی جمله دلالتی داره، بین بزرگان اختلافات زیادی است در این زمینه. 184. و اما ما اول یه بررسی سندی کنیم روی روایت، بعد بریم سراغ دلالت ببینیم آیا بهترین روایاته یا بدترین روایاته یا نه بینابینه. کسی که در این رجال سند است و محل بحث است جناب علی ابن محمد قاسانیه. این علی ابن محمد قاسانی این چطور آدمی هست؟ این در رجال توصیف ازش نشد، یعنی جامع الروات رو که نگاه کنین میگه علی ابن محمد الغاسانی چی در بارش نقل نمی کنی، یه خط ثقتون ضعیفون هیچی. ولی یه علی ابن محمد ابن شیره هم داری که او رو توثیق کردن و بحث این است این همانه یا غیرانه. آیا علی ابن محمد ابن شیره با علی ابن محمد ابن محمد قاسانی یکی هست یا دوتا؟ قاسانی کاشانیه ولی میگن اصفهانی هم هست نه کاشانی. حالا کار نداریم که کاشانیه یا اصفهانی، بس در این است آیا این با اون یکیه؟ بعضی گفتن اینا دوتا یکی هم، علی ابن محمد ابن شیره با علی ابن محمد قاسانی یکی. بعضی هم از علمای رجال معتقدن دوتاست، اون ثقتی ضعیف اصلا تضعیف کردن. ذاک ثقتون ابن شیره ثقتون و القاسانی ضعیفون. حالا در این وسط اثبات این که این دو یکی هستن یا این دو دوتا هستن قرائن کافی در دست شاید نیست و ما هم در این وسط میمانیم که آیا توصیح کنیم یا تضعیف کنیم رجل را. و لذا سند باز برای ما یه سنده مجهول و مبهمی می شود از باب این که نمی توانیم اتحاد این رو با اون یکی بدانیم، یا متعدد است ثقه است یا غیر ثقه است و ازش نامشخص است. خیلی خوب، این از نظر سند. و اما از نظر دلالت گفتم معرکه آرای. در اینجا دو نظر عمده در این حدیث هست. ازمارم بله، اشکال ازمار سندی هم هست، نمیتونیم بگیم علی ابن محمد القاسانی از کسانی بوده که به غیر امام نامی نمی نوشته است، حتما از امام احتمال قوی داره، ولی باز یقینینی ازمار هم ممکنه مشکلی بر مشکلات سند بیفزاید. و اما دلالت دو احتمال عمده درش هست، سه چهار که احتمال غیر عمده هم دادن، من شش تو احتمال در حدیثی. اما احتمال عمده اول همون احتمال شیخ هست رضوان الله تعالی علیه. احتمال این است که بگیم حدیث ناظر به استصحاب الیقین لا یدخل فیه شک، مراد به یقینه، به ماه شعبانه و یقین به ماه آدم است. یقین ماه شعبان لا یدخل فی شک، یوم شک جز شعبانه. یقین به ماه رمضانم لا یدخل فی شک، یوم شک جز ماه رمضانه. هم یوم شک اولو میگه هم یوم شک دوم. یوم شک اول یقین به شعبانه، لا یدخل فی شک فی رمضان. و یقین در ماه رمضانم یوم شک دوم یقین به ماه رمضانه، لا یدخل فی شک به شوال. یقین به شعبان داری بیس تا یقین به رمضان پیدا کنی، یقین به رمضان داری بیس تا یقین به شوال. همون استثاره این لا یدخل فی شک، یعنی لا ینقض به شک، این همه عبارت نخدای لا ینقضه، همون استثابه. خب لا یدخل به معنی لا ینقض بگیریم و بگیم همون بحث استثاب است و میخواد یوم و شک رو در اول و آخر مشمول استثاب قرار بده. نتیجه استثاب چیه؟ انقض رو به یقین آخر، این نیست؟ انقض رو به یقین آخر، سم لرؤیا و اقصد لرؤیا، یعنی انقض رو به یقین آخر. معنیش این میشه دیگه، سم لرؤیا یعنی انقض رو به یقین آخر، به یقین به رمضان. آخر ماه رمضان هم انقض رو به یقین آخر، یقین به شوال. افتر لرؤیا سم لرؤیا. خیلی خوب، این بیان دلالت حدیث بر استصحاب است و تطبیقش بر یوم شک اول و یوم شک آخر و سم لرؤیا و افتر لرؤیا هم نتیجه کار است و اون قصور یقین آخر است. و اما احتمال دوم که احتمال مرحوم آخوند است و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، من از اجاد و تقریرات نقل می کنم، شاید تقریرات کاظمینی هم باشه این معنا یا نباشه، فعلا از اجاد و تقریرات یعنی دومین تقریر مرحوم محقق نائینی نقل می کنم. این دو بزرگوار عقیده شون این است که این روایت اجنبی و نن الاستصحاب اجنبی و کاری به استصحاب نداره. ولایت خود به معنی لاینقض معنی نمیده. پس ناظر چیه؟ میگن ناظر به یه قاعده یقینیست در باب ماه رمضان، نه اون قاعده یقینی مطلق. یه قاعده یقینی هست در باب ماه رمضان، وان این است که شارع مقدس صوم رمضان و افطار رو میخواد یقینی باشه. لابدن یکون از سیام یقینی یا و الافطار یقینی یا. کار به استصحاب نداری. یعتبر فی سیام ان یکون یقینی یا و فی الافطار یوم عید، یوم عید ان یکون یقینی یا. مرحوم آخون مخصن تکیه میکنه و همین باب سه، میگه این باب سه روایت چه اگر ببینی همه همین مطلب رو تعقیب میکنه. ببینید ظاهر باب سه هم همین کلام مرحوم آخونده. حالا تا برسیم حدیثه، من سه چهار تا حدیثشو میخونم، همش میگه ماه رمضان باید یقینی باشه، افطار یقینی، صیام یقینی، کار به استصحاب نداره. روایت اول، انه سئل عن الاحله فقال هي احله الشهور فاذا رايت الهلال فصم واذا رايته فافطر. صیام باید یقینی باشه، افطار باید یقینی باشه. حدیث دوم، اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. گمان احتمال، اینا فایده نداره. رؤیت هلال باید یقینی باشه، یقینی باشه. میخواد بگه یعتبر، کار به استصحاب نداره، میگه یعتبر فی رؤیت الهلال ان یکون یقینیا ولا یثبت بالظن ولا بغیره. حدیث سوم، اذا رأیتم الهلال رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر. حدیث چهارم، از صوم للرؤیا و الفطر للرؤیا، صوم با رؤیت، افطار با رؤیت. معلوم آخون میگه این احادیث این باب ببینی میبینی لحن لحن استصحاب نیست، بلکه لحن این لحن است، صیام باید با یقین شروع بشه، افطار باید قطعی بوده باشه، مشاهده هلال و دیدن هلال باید با قطع باشه، با ظن و احتمال و محتمال اینها نیست. پس حدیث هم بگیم همین میگه، چون هم نفس هست با سایر احادیث باب. این حدیث 13 بود ما میخوندیم، بقیه احادیث باب رو ببینید میبینید با اونها هم نفسه. همه اینها میگه لابد ان یکون الافطار و صیام یقینیه، این دو تا احتمال عمده است در این حدیثه. حالا باید ببینیم کلام کلام شیخ است واقعا ارکان استصحابه یا نه کلام کلام محقق نائینی و مرحوم آقای آخوند است. و اما اون سه تا احتمال دیگر که من بگم سریعاً اعتباری به اون سه تا احتمال نیست، فکرمون روش متمرکز نکنیم. یکیش اینه، یکی از سه احتمال این است، لزوم العمل علی الیقین به دخول شهر رمضان. لزوم العمل علی الیقین به دخول شهر رمضان. حدیث میخواد اینو بگه که این در واقع نصفی از اون احتماله مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی. ولی خب این احتمال اول با این سوال روبرو میشه، خب صوم للرؤیا افطارش مال چیه؟ اگر ناظر به آغاز ماه رمضان است افطار للرؤیا دیگه برای چیه؟ شوال میگه ناظر نیم، میگه لزوم العمل علی الیقین به دخول شهر رمضان، فقط ناظر به شهر رمضانه، نه ناظر به شهر شوال. این احتمال یه احتمال خیلی ضعیفیه، به علت این که روایت هر دو طرف رو میگه. احتمال دوم این است، منظور این است کل یوم من رمضان را بد فیه من الیقین، کل یوم من رمضان لا بد فیه من الیقین، کل یوم یوم نه اول آخر، فقط اول آخر نه، کل یوم. خب اگر این طور باشد این احتمال نتیجه معکوس میده، روز اول ماه رمضان باید یقین داشته باشی، روز آخر ماه رمضان چی؟ یوم شک آخر یقین داری رمضانی؟ بله؟ یقین داری رمضان یوم شک آخر؟ یقین نداری؟ پس روزه میگیری؟ این میگه باید صفت یقین باشه نه استصحاب. کل یوم من رمضان لابد فیه من الیقین، کدام یقین؟ اولش آخرش؟ اولش یقینی، آخرش که یوم شک آخر یقین نداری، استصحاب میخوانی. پس این احتمالم خیلی پرده. احتمال سوم این است که اصلا حدیث ناظر به قاعده اجتهاده، الاجتهاد کل یوم من رمضان از کردن نه یوم فطر. اجازه بدید احتمال سوم این است که روایت اصلا ناظر به قاعده اجتهاد، الاجتهاد الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، یه اجتهاد یقینی اقتضای براعت یقینیه می کنه. حدیث ناظر به قاعده اشتغال، نه کار به استصحاب داره نه کار به اون قاعده یقین باب رمضان داره. این هم درست، یه احتمال هم درست، چون اگر اشتغال یقینی یقتضی براعت یقینیه باشه خب باید یوم شک اول رو هم شما روزه بگیری، یوم شک اول رو هم اعتیادن روزه بگیر، ال اشتغال الیقینی یقتل قزل براعت الیقینیه، هم یوم شک اول روزه بگیره هم یوم شک آخر رو. اشتغال به رمضان یقین دارید که رمضان واجبه یا نه؟ اجازه یقین دارید ماه رمضان واجبه یا نه؟ برای حفظ حریم ماه رمضان این روز شک اول واجبه بگیری یا مشک آخرم بگیری تا یقین پیدا کنی؟ به علت این که یقین نمی کنی به این که رمضان گرفتی، اگر یوم شک اول نگرفتی یقین داری، اشتغال داری، ماه رمضان خدا از تو خواسته و این حاصل نمیشه. این خلاصه احتمالات سگانه، اینا چیزی نیست. عمده متمرکز میکنیم بحثمون در احتمال اول و دوم و انشالله فردا که تحلیل است، پس فردا انشالله بحث رو دنبال خواهیم کرد.